بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که فرمایش مرحوم امام رو در این بحث نقل می کردیم. ایشون در یک نظری در واقع مخالف دیگران معتقد هست که اجماع از دو طریق می تواند معتبر بشه، از طریق حدس که گاهی تعبیر میکنن به ملازمه فراگیر، ملازمه عادی، و از طریق یقین به نصی که در اختیار اونا بوده و به ما نرسیده. در این قسمت از صحبت ایشون اشکالی مطرح میشه که اگر دقت داشتید آقای خویی همین اشکال رو مطرح کرد، و اون این که یه کسی بگه جناب امام سلمنا که ما از اتفاق فقها یقین کنیم که کان اندهم روایتی که بر اساس اون روایت فتوا دادن و اون روایت به دست ما نرسیده. بسیار خوب، از کجا معلوم که اگر اون روایت به دست ما میرسید ما فتوا میدادیم؟ چون میدونید که رب نسن که یک جمعیتی فتوا میدن، یک جمعیتی یا یک فردی فتوا نمیده. معتقد این روایت اینو نمیخواد بگه. مثلا کم نداریم که در طول تاریخ شما نگاه کنید گاهی جمعیتی روایتی رو معنا میکنن، بعد یه نفر میاد یه احتمال مطرح میکنه و همون احتمال باعث میشه که اونطوری که باید معنا کنن معنا نشه. ایشون میفرماید که نه، شما به گفته ما دقت نکردید، ما حرفمون این نبود که اتفاق فقها کاشف از یک روایت محض که حالا ما بهش فتوا میدادیم یا نمیدادیم. نه، ما ادعامون اینه که اتفاق فقها کاشف از نصیه که اگر به دست ما میرسید چنان که اونا فتوا دادن ما هم فتوا میدادیم. ما ادعامون اینه و این ادعا خب اشکالی برش وارد نیست. بعد ایشون در ادامه، ببینید تکرار میکنم چون این حرف ها مال اجماع منقول نیست، این حرف ها مال اجماع محصله. یعنی ببینید یه کسی که میگه از طریق حدس رأی امام، از طریق حدس از اتفاق فقها رأی امام رو حدس قطعی میزنیم، این در اجماع محصله. یا میگه که از وجود اتفاق فقها حدس قطعی میزنیم که روایتی وجود داشته، اینم باز مال محصله. ولی برای اینکه ارتباط برقرار بشه با بحث ما، حالا اگر آمد کسی این اتفاق را برای ما نقل کرد، یعنی سفره را آماده کرد برای ما، صاحب ریاض، مفتاح الکرامه، جواهر زحمت کشیدن و این اتفاق رو نقل کردن، اولا اینا که آدم عادلی هستند، اینا که دروغ نمیگن، موثقن، اتفاق رو ما باید بریم به دست بیاریم، اونا برامون نقل کردن، و فرضم این است که ما از اتفاق فقها استفاده میکنیم، از همین دو طریق، یا رأی امام را و اینکه امام نظرشون همینه راضی به این هستند، یا بالاتر اصلا اینو گفتند. دیروز دوستان سوال میکردن فرق این دوتا چیه. ببینید یه دفعه ما میگیم اتفاق فقها کاشف از رأی امامه، رأی معصوم، معمولا اینجور میگن دیگه، گاهی میگن رضای معصوم، رضایت معصوم. بالاتر گاهی وقتا کاشف از اصلا گفته امامه، که یعنی امام اینو گفتند. بین قدما هم در شکل روایت مطرح بوده ولی به مرور زمان اون روایت از بین رفته. لذا بگیم کاشف از رأی امام، رضایت امام که همون رأی میشه در واقع، کاشف از روایت معتبر، حجت معتبر، فرق نمیکنه. علی حال در اجماع منقول اینجور پیاده میشه. پس دوستان این نوشته رو به نظر من با یک کلمه دو کلمه کاملش کنید، که وقتی ایشون در اجماع محصل مثلا آقای خویی رو دیدید، هیچ کدوم این مبانی رو قبول نکرد، آقای آخون این مبانی رو قبول نکرد در محصل، طبیعتا در منقول هم فایده نداره، میخواد چکار بکنه؟ چه من خودم زحمت بکشم، چه دیگران این زحمت رو آماده کنن برای من. علی حال کاشف از رأی معصوم ندونست ایشون، آقای خویی و اینها. ایشون میگه نه، از طریق لطف اگر جلو برید جواب نمیده، از طریق تشرف یا ملازمه ملازمه اتفاقی شخصی به درد نمیخوره، اما از دو طریق که بگیم حدس رأی امام میزنیم یک، یا حدس روایت میزنیم دو، از این طریق جواب میده. پس بنابراین مرحوم امام رو باید از موافقین اجماع منقول، و اینم جالبه چون در جلسات عمومی دوستان تو افوا اینه که کسی از معاصرین اجماع منقول رو قبول نداره به هیچ وجه، و مبانی اجماع همه مردوده، کاشف از رأی امام نیست، کاشف از روایت نیست، ولی اینا در واقع موافقینی هستن که گوشه و کنار پیدا میشن. خب این دوستان فرمایش ایشون تا اینجا، بخشیشو دیروز نقل کردیم و بخشی رو امروز. ببینیم نکته قابل تأملی در فرمایش ایشون هست یا نه. ببینید من شما رو در اون مناقشات مبنوی که با ایشون داریم، بعضیشو قبلا توضیح دادیم و بعضیشو انشاءالله در آینده توضیح میدیم، اون اختلافات مبنوی رو من کنار میگذارم. مثلا یکی از اختلافات ما میدونید با این بزرگان که همه جام داره خودشو نشون میده، هر جا بحث اصالتی است و موضوعیتی است که اینا به خبر حسی و حدسی میدن. من اصلا حرف ایشون در این رابطه نیاوردم، فکر نکنید نبوده، ایشون هم مثل بزرگان دیگه اصالت، یعنی برای اینکه خبر حسی باشه یا حدسی باشه موضوعیت قائله، معتقد اخبار حدسی حجت نیست، دلیلی بر اعتبارش نداریم، در جایی که مخبر در واقع نظریه پردازی میکنه تا خبر میده، میشه حدس دیگه ابدا. ولی اگر اخبار حسی باشه قبول. خب این بحث مهمیه، ما انشاءالله باید سال آینده اگر توفیقی باشه و برسیم به خبر واحد، اینو باید به هر حال رسیدگی کنیم، که این گرچه مبانی در دو سه سال گذشته صاف شده. خب این خودش یه بحث. باز این بحثی که ای دائم اشاره میکنن، بحث لطف، ایشون هم میگه لطف من اساسه هیچی باطله. خب حالا ما باید انشاءالله ببینیم باطله باطل نیست، اگرم باطل نیست طریق صحبت اینا از این راه باید وارد شیم یا راه دیگه. و هر حال من تصمیمم بود دوستان بحث اجماع رو دیگه این امسال تمام کنیم که سال آینده دیگه بحثی از اجماع نداشته باشیم. ولی دیدم خیلی داره سریع عبور میکنیم. بحث اجماع هم همیشه عقیده من بوده، شاید نزدیک به 20 ساله، که باید درست بحث بشه. از مبهمات اصوله، یکی از منابع مهم ما اجماست. اگر اون حرف روزای اول ما یادتون باشه که دیگه که اجماع غیر از کاربردهای استقلالی کاربرده ابزاری داره، یعنی ما میخوایم با اجماع چقدر سند بسازیم، چقدر سند بشکنیم، ظهور بسازیم، ظهور بشکنیم، و این بس نباید اینجوری برگزار بشه و ازش عبور بشه. بنابراین من از همینجا تو این حالا 3-4 جلسه‌ای که داریم این هفته و یکی دو روز هفته بعد، دوستان هرچی سوال دارید ببینید، مثلا در این مدتی که درس خوندید یا حتی تدریس کردید، به خصوص دوستانی که تدریس داشتن بیشتر طبیعتاً درگیر میشن با سوالات دیگران، سوالهایی که راجع به اجماع هست، بعضی دوستان در برخی مراکز استاد راهنما دارن رو این درس، اونم همینطور با اساتید راهنماشون صحبت کنن، ببینیم سوالاتی که وجود داره چه سوالاتی است. سوالاتی هم که خب خود ما در طول این 20 سال یا بیشتر حتی جمع آوری شده، به هر حال اینا باید پاسخ داده بشه. اجماع اصلا چی؟ الان شما ببینید ما تا الان چقدر بحث کردیم، کم بحث نکردیم، فقط یکی دو تا نظر دیگه مانده که باید در این 3-4 روز آینده انشالله بحث کنیم، ولی هنوز نفهمیدیم اجماع اتفاق امت، اتفاق اکثریت، اتفاق امت فی عصر واحد، اتفاق امت در اعصار متعدد، از مبهمات بحث اجماست. خب این کم چیزی نیست، گوش میکنید، اتفاق امت فی عصر واحد میسره، اما احراز اتفاق فی اعصار مختلفه، اینجاست که صاحب حدائق میگه که اونیش که به درد میخوره که شما بهش نمیرسید، اونیش هم که میرسید به درد نمیخوره. لذا شما میدونید که ادله اجتهاد دو چیز میدونه، قرآن سنت. عقل رو هم که رو مبانی فکرش درست قبول نداره، اجماع هم اصلا ایشون رد میکنه، بگه اینا سنی ها ریختن تو فکر ما و متأثر شدن از اونا و رد میشه میره. به هر حال این بحثی که هست، خود همین بحث لطف میبینید داره به ابهام کشیده میشه. بحث لطف باید یه مقدار رسیدگی بشه. حرفایی که زدن، حرفایی که میتونستن بزنن، من باز تو شلوغم میشه ولی بگم، دیروز یه کمی تون صحبت کردم راجع به این که کسی بگه لطف بر خدا واجبه. عرض کردم فاضل چنین حرفی نمیزنه، حالا کسی هم بگه. بعضی دوستان تذکر دادن، خب حقم هست، من یه مقدار تون رفتم که نه، برخی از بزرگان ما حتی همین تعابیر رو دارن و به هر حال چه عرض کنم. اون دیگه حالا یادتون باشه ما در فکر کنم سال گذشته بود، ببخشید سال قبلش بود، یه بحثی با آقای صدر داشتیم که اصولا اطاعت وجوب از ناحیه فقط هستی بخشه، بحثی که اونجا داشتیم مفصل، ولی زمان می گفتیم حتی عقل حکم نداره. خاندید اینا رو ها، عقل چی داره؟ درد داره، عقل درک بایستگی داره. توجه میکنید؟ اینا رو یه ذره مسامحه میکنیم هیچی. عقل به من و شما نمیتونه بگه فلانی باید چنین کنی، من میگم باید چنین کنیم، بهش میگیم تو چه کاره هستی، به عقل میگیم. عقل بگه من میگویم باید چنین کنی، جوابش میدیم که تو چه کاره هستی که میگی باید، گوش میکنی؟ عقل میدونی چی میتونه بگه؟ عقل میتونه بگه من میفهمم درک که تو باید، این دوتا خیلی فرق داره، تو باید چنین کنی، من میفهمم تو باید چنین، این دوتا فرق میکنه. مجتهد وقتی که فتوا میده، میدونید که پیغمبر وقتی میگن اقیم الصلاة آت و زکات، نمیگن باید چنین کنی، ایشون میگه من خبر میدم از طرف خدا که تو باید چنین کنی. ایش میکنید؟ لذا ما اگر نماز نخوندیم رسول خدا رو مخالفت نکردیم، خدا رو مخالفت کردیم. ولی اگر یک جا پیغمبر فرمود من میگویم باید چنین کنی، من میگویم باید چنین کنی، اصلا من میگویم نمیگه، میگه باید چنین کنی، این میشه حکم. ولذا در فقه داریم یک حکم داریم یک فتوا. ولذا مخالفت فتوا مخالفت فقیه نیست، ولی مخالفت حکم مخالفت حاکم میشه، مخالفت فقیه میشه حکم. اگر پیغمبر به سمت پیغمبری خبر بدهد ما مخالفت کنیم، مخالفت پیغمبر نکرد. ولی اگر به سمت حاکم پیغمبر خبر بده، اونجاست که میشه اطیع الله و چی؟ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لذا خیلی جاها داریم اطیع الله دیگه هیچی نداریم، اما یه جاهایی داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و جالب هم اینه که چون اینا سنخش فرق میکنه، این که پیغمبر رو حرام مخالفتش کنی باز چون خدا بهش داده بلغیره، لذا اطیعو تکرار میشه اطیع الله و اطیع الرسول. ولی در اولی الامر چون کنار پیغمبره هر دوش از سنخ معزونه، دیگه اطیعو تکرار نمیشه. به هر حال این بحثا هست، حالا دوستمون زحمت کشیدن و من گفتم که بگم یه وقت و من تعبیرم اصلاح نمی کنم، تعبیر رو کمی تنده پس می گیرم راحت، ولی از نظر بحث خیلی ناپخته است که انسان بیاد یک چیزی رو بر خدا واجب کنه، بگه لط بر خدا واجب است. واجب به همون معنای تکلیف ها، چون جز هستی بخش نمیتونه کسی واجب کنه. شما میخواد اینو دلیل عقلی براش بده، عقل اصلا درک داره، عقل حکم نداره. بحث فقه و عقل رو ببینید، ما مفصل اینجا بحث رو آوردیم، ادله طرفین، بحث طرفین، و بعد گفتم کسی درست تصور کنه تصدیق میکنه. در هر صورت این عرضی که ما دیروز گفتیم متکلمین به نام ما چنین مطلبی ندارند، این رو من اصلاح میکنم و تشکرم میکنم از دوستمون که نه، بعضی از متکلمین به نام و قابل احترام ما این رو دارند، ولی این معناش این نیست که حرف اونها حرفی است که بشه بر اساس موازین ازش دفاع کرد. ولی همون حرفی که ما دیروز با آقای خویی داشتیم امروز هم داریم که قانون لد در صورتی که اینجور تقریب بشه که بر خدا واجب است، این با قانون فرض منافات داره. ولی اگر گفتیم که از خدا ثابت است که چنین می کند، با قانون فضل منافات نداره. میخوام بگم اصل بحث دیروز سر جاشه، از نظر اصول همونطور پیش میره، ولی از این نظر که گفتیم بزرگانی که یعتنا بهم این تعبیر رو ندارند، این رو البته من دیده بودم، منتها مواردی که من دیده بودم توجیه کرده بودم، مواردی که دوستمون آوردن قابل توجیه نیست، این تفاوت دید هست. به هر حال بگذرم. ببینید دوستان، ما هستیم و تتمه وقت و فرمایش امام، مایلم این تکه رو خوب دقت کنید چون چیزیست که به نظرم با تأمل زیاد به دست اومد، جاهای دیگه هم به درد میخوره، به هر حال سفارش زیاد نکنم. ببینید، ایشون شد مدافع اجماع منقول جناب امام، با این بیان که وقتی فقها بر مسئله اتفاق کردند، ما رضایت معصوم را احراز میکنیم، به طور عادی، ملازمه عادی، یا وجود نسی معتبر که اگر به دست ما هم میرسید فتوا میدادیم احراز میکنیم. بنابراین اجماع محصل که اینطور بشه، اجماع منقولم فقط اینه که کسی دیگه زحمتشو کشیده، بله، کسی دیگه وقتشو گذاشته، اونم میشه معتبر. به نظرم دوستان با همه تلاشی که ایشون میکنه، دقت کنید، با همه تلاشی که ایشون میکنه، حتی این تلاش ها مال قبل از ایشونه، اون اولیش که خیلی ها دارن، دومیش هم که آقای نائینی داشت، ولی خب به هر حال ایشون پذیرفتن. فرقش با آقای نائینی اینه که اون آقا نپذیرفته بود، ایشون پذیرفته. با همه تلاشی که میکنه دوستان، به نظر ما ادعای قطع به رضایت معصوم، به رأی معصوم، یا اون دومیش چی بود؟ دومی ادعای قطع به این که نسی نزد اونا بوده که اگه به دست ما هم میرسید ما فتوا میدادیم، این ادعا ادعای آسانی نیست. با دو سه تا، با تشبیه به یکی دو مثال کار حل نمیشه. ببینید مثالی که ایشون زده جناب امام، که البته مثال قدیمیه، اینه که اگر شما وارد یک کشور شدید، خب مثلا دیدید این کشور کارگزارانش، مأمورین دولتش همه در پایتخت، دور از پایتخت، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، محلات، همه این مثلا کارگزاران نظام یه جور خاصی لباس می پوشن، همه یک رنگ، همه یک جور، یه جور خاصی مثلا میان سر کار، یه جور خاصی فرض کنید کارو تمام می کنن. شما حدس قطعی نمی زنید که این زیر نظر رئیس، فرمان رئیس، حداقل رئیس مخالف نیست، یعنی رضایت داره به این کار، رأیش همینه. شما این رو حدس نمیزنی؟ حدس قطعی. این که بگید شاید مثلا این 100,000 یا این 1,000,000 کارگزار نظام به ذهنشون رسیده که امسال فرض کنید کت و شلوار سرمه ای بخرن بدوزن و مثلا یه آرمی هم اینجا آویزون کنن، این احتمال اصلا کی میده احتمال رو؟ بذارم میگن این مریضه، این احتمال با 100 تا 200 تا 300 تا احتمال، نه با مثلا 100,000 با 1,000,000. خب ایشون میاد اینو چکار میکنه؟ خوب دقت کنه، میاد پیاده میکنه روی مورد بحث، میگه شما کارگزاران نظام رو بردارید به جاش چی بذارید؟ فقها. فقها مثلا پوشیدن لباس، یک لباس مخصوص مثل هم، اینو بردارید رأی فقها رو بذارید، رئیس دولت هم بردارید به جاش امام بگذارید. دیدید که این مثال از تو معالم این بر رسائل کفایی که دیگه همین مثال رو میزنن. حال شما هر چی میخواد شبیه این بیارید، مثلا ارتشی ها یه سلام مخصوص دارن، و انسان وقتی میبینه که در ارتش یک سلام مخصوص یا لباس مخصوص، نمیفهمید که این مثلا برنامه ریزی شده است. تاکسی های شهرها من و شما میریم، یه شهر تاکسیش نارنجیه، یک شهر تاکسیش سبزه، یه شهر تاکسیش ممکنه آبی باشه. بله، خب اینا شما حدس اتفاق، یعنی اتفاقی. همینطور همه قومی ها تاکسی داران قوم به ذهنشون رسید که تاکسیشون رو نارنجی کنن، یا این که اون رئیس اتحادیه، اون نهاد اتحادیه این تصمیم رو گرفته که آقا برای که مردم بفهمن شما از همون دور به متوجه بشن تاکسی داره میاد، باید شما نارنجی باشه، شرطش اینه. کیه که غیر از این احتمال بده؟ و خب حالا شما رئیس اتحادیه رو بردارید یا نهاد اتحادیه بذارید امام، تاکسی رانان هم بذارید فقها ها، نارنجی بودن تاکسی هم بذارید بذارید چی؟ رأی فقها ها. ببینید چقدر جالبه، خیلی تشبیه درستیه. یا مثلا اون یکی دیگرش، اون دومش که اگر اتفاق کردن یقین میکنیم که نسی محضر اینها بوده. خب اگر فرض کنید، حالا تشبیه کنیم باز به همین برنامه، یک کیف زیادی اتفاق کردن، بعد ما مثلا فرض میدیم ماده قانونی رو میگردیم پیدا نمیکنیم هرچی میگردیم، یا مثلا تو سمت تاکسی رانی کجا نوشته تاکسی ها باید نارنجی باشه، هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم، ولی میبینیم همه تاکسی ها نارنجی هست. اینجا یقین میکنیم که یک ماده ای بوده که گذشته بوده فوقش الان، حالا اینم در نظر بگیرید که مثلا زلزله شده چی شده، یه سری مواد قانون از بین رفته طول زمان، خب انسان یقین میکنه دیگه. این دوستان نهایت توضیح ایشونه که در این بحث داده و من چون نقل نکرده بودم براتون نقل کردم. دوستان ببینید، در پژوهش آخر سال دیگه آثار تعطیلی، ولی حرف مهم نیست به نظر من. ببینید در پژوهش ما میدونید در از تشبیه زیاد استفاده میکنیم، نمونش هم، ولی بعضی وقتها تشبیه فارق محسوس داره، خب که همه میفهمن این با اون فرق داره، اما بعضی وقتها تشبیه فارق چی؟ نامحسوس داره. دوستان اگر بخواید دقیق صحبت کنید، دقیق بنویسید، باید وقتی میخواید یه چیزی رو با یه چیز دیگه تشبیه کنید، مشبه مشبهون به، باید دقت کنید که فوارق یا فارق محسوس و مکشوف یا نامحسوس و نامکشوف نداشته باشه. توجه میکنید؟ بعضی وقتا آدم خودش هم حواسش نیست، تشبیه میکنه وجه شبه، در حالی که وقتی دقت میکنه تو جوانه به کار یک تشبیهاتیه، یک فارقهاییست که تشبیه رو غلط میکنه. الان شما این تشبیه که من عرض کردم در رسائل میبینید، در کفایه میبینید، در انوار دیدید، تو سر زبانها خیلی معروفه. چون بهتون بگم عمده دلیل مدافعین اجماع همینه، چون کسی به تشرف و دخولی و اون یکی دیگه چی بود، لطف و اینا امروزه معتقد نیستن. گوش میکنید؟ همین حدس، حدس از رأی امام یا حدس یک روایتی که به دست ما نرسیده. دوستان بعدم همین تشبیه رو میارن، وقتی میخوان توضیح بدن همین تشبیه رو میارن، در حالی که ما معتقدیم بین اینا فرق میکنه. خوب دقت کنید تا بتون عرض بکنم. ببینید در مشبهان به ما، مشبهان به ما چی بود؟ آخه من دو سه تا مثال زدم دیگه، باید یکیشو انتخاب کنیم. ما الان همون صنف تاکسیرانی رو انتخاب میکنیم. ببینید در مشبهان به ما این است که ما میبینیم یک اتفاق حساب شده، اتفاق حساب شده با برنامه در یک امر محسوس، کلمه کلمه شو دقت کنید، اتفاق همه تاکسی رانان در یک امر محسوس. امر محسوس چیه؟ نارنجی بودن رنگ تاکسی ها. یک اتفاق حساب شده با برنامه در یک امر محسوس صورت گرفته، اونم نه توسط یک نفر، دو نفر، سه نفر، چون اگه این حد بود ما این توسط مثلا 2000 تاکسی دار که دیگه احتمال صدفه و اتفاق به صفر میرسه، قبول دارم. خب از اون طرف یک نهادی هم حضور داره بین اینا، که اینا هر روز هفته یک بار، دو هفته یک بار، ماهی یک بار جلسه دارن یا صحبت ها میرسه. اون که باش مرتبطن کیه؟ رئیس تاکسیرانی یا نهاد تاکسیرانی. ممکنه رئیس نداشته باشه ولی یه نهادیست که تصمیم میگیره، شخصیت حقیقی یا حقوقی. درست شد؟ حتی یه فردن باشه باز میشه حقوقی. نهاد تاکسیرانی یا شخص رئیس اتحادیه بین اینا هست. خب اینا مرتبطن دیگه، اگر یک روزم تخلف کنن، یه تاکسی با آرم تاکسی بیاد بیرون، ببینید چه چیزی آدم باید در نظر بگیره تا به این یقین میرسه، مطمئن میشه که اگر یک روزم اینا با یه رنگ دیگه بیان بیرون، مؤاخذهشون میکنه، اون پروندهشون رو باطل میکنه، امتیاز بهشون دیگه نمیده. بسیار خوب، ما وقتی دیدیم هزار تاکسی رانه که با هم انگیزه ندارن این رنگ خاص رو، ولی این کارو میکنند، ما یقین میکنیم که این برنامه زیر نظر رئیس اتحادیه است. حالا شما دیگه لباس ارتشی ها رو مثال بزنید، نمیدونم لباس اداری ها در مملکتی که همه اداری ها یه لباس میپوشند، هر فرق نمیکنه. ولی در ما نحن فی، ببینید اتفاق، بله 100 نفر 200 نفر فقیه، اونم اوناییشون که به دست ما رسیده. اون حرفی که اون روز داشتیم، ما چی بود اون حرف اون روز؟ آثار داشته باشن، آثارشون دست ما رسیده باشه، ما مراجعه کرده باشیم، اینا هست دیگه. چقدر از فقهای ما این مثل میونه که مثلا ما ندیدیم اصلا، خیلی از مثلا 10 تا تاکسی دیدیم 90 تا ندیدیم. این فرق میکنه. خب اتفاق یه سری از اونایی که ما پیدا کردیم، اونم نه بر امر محسوس که تاکسی هاشون رو نارنجی کردن، بر یک امر حدسی که یک نظریه دادن، نظریه دادن. چون پخش بر زمان هم هستند، معلوم نیست که از قبل اتفاقی کرده بودن، چه بسا مثلا یک عده از بزرگان فتوا دادن، نسل بعد گفته خب این اجماعیه دیگه، فتوا داده، نسل بعد آمده. آخه اجماع میدونید همیشه از یه جای شروع میشه. بله اگر اجماع جلسه‌ای باشه، اتفاق باشه، ممکنه مثلا یه دفعه 50 نفر فقی فردا صبح بگن جلسه باشه، ولی اگر جلسه نباشه، میدونید اجماع هی تدریجاً پیدا میشه. خب چه بسا اون بعدی ها متأثر، نمیگم موجبه کلی ها، به نحوی موجبه چی؟ جزئی. چه بسا این اتفاق بین آقایون به خاطر تبعیت باشه. نهاد امامت هم که حضور نداره، حضور مخصوص که نداره، لطف هم که شما درش تخته کردید که بگید نه درسته امام حضور نداره، ولی حضورش غیبتش بگید آقا کل حضوره، خب نه اون همون شرف لطف، سر از لطف در میاره. و الا اگر گفتیم که امام دخالت لازم نیست بکنه، همونطور که گفتن، خب هیچی دیگه، غیبت امام مثل حضور، تازه حضورش هم دخالت لازم نیست به قول این آقایون. خب شما چطور میخواد این دوتا رو با هم قیاس کنید؟ سوال میکنه چطور میخواد اینا رو با هم، با این فارقهای محسوس چجور میخواد شما اینا رو با هم قیاس کنید، بعد بگید که ما از اتفاق فقها ها یقین میکنیم، رأی امام رو، نظر امام رو، یا اون یکی چی بود، یقین میکنیم که خبری بودی که به دست ما نرسیده. حالا جالب اینه دوستان، من نمیخوام زیاد معطل فرمایش ایشون بشم، ایشون وقتی که یه اشکالی مطرح میکنه که یه رندی میگه آقا از کجا که اگر اون روایت دست ما میرسید ما میفهم ما به همون روایت عمل میکردیم، چه بسا اگر اون روایت دست ما میرسید ما مناقشه سندی میکردیم، مناقشه دلاله میکردیم. ایشون جواب میده که نه، ما ادعامون اینه که اتفاق فقها کاشف از یک روایتی است که اگه دست ما میرسید همونجور میفهمیدیم. خب بگه دست شماست که خب شما اون رن میگه همین من اشکال دارم. یعنی شما ادعاتون رو یه جور مطرح کنید که اون نتونه این حرف رو بزنه، خب اون رو همین سقرا اشکال داره. شما بفرمایید که ما ادعامون اینه که اگه دست ما میرسید عمل میکردیم، خب از کجا این ادعا رو شما میکنید؟ اون طرف برمیگرده میگه این ادعا چرا؟ واقعا میتونیم بگیم که مثلا قدما اگر یک فتوای دادن بگیم حتما یه روایتی بوده که اگه دست ما میدادن غیر از این نمیفهمیدیم. مگه فهم تشریفاتیه که بگیم آقا بفهم یا نفهم، اینجور بفهم فهم که، یا مناقشه سندی گاهی میکردیم. بدونید دوستان که صدر اسلام خیلی از فقها معتقد بودن صرف اسلام عدالته. در یک مسلک معروف این بوده که همی که طرف مسلمان باشه عادله، مگه خلاف ثابت بشه؟ ظاهر حال ولو یک دقیقه هم شما باش زندگی نکرده باشید، نظر معروف گذشتگان بوده عادله. امروز هم میگن اسلام مساوی با عدالت، ظاهر حال مساوی با حکم به عدالت. خب چه بسا گذشتگان بر اساس اون مبنای خودشون اگر یه روایتی میشد، همین که مثلا طرف شیعه بود یا مسلمان بود چیکار میکردن؟ حرفشو عمل میکردن. خب به دست ما که بیاد، ما مبنامون این نیست، ما مبنامون اینه که طرف باید ثقه بودنش هم محرز بشه. بعد بگیم نه، ما ادعامون همینه که روایتی بوده که اگه به دست ما میرسید ما قبول میکردیم. بگیم آقای ادعا مثبت میخواد، چه مثبتی شما دارید؟ با یه تشبیه هم که شما میکنید، ایشون یه تشبیه دیگه هم داره، مراجعه کنید که مسئله حل نمیشه. دوستان به نظر میرسد ادعای ایشون در این رابطه تمام نیست. چی دیگه؟ باز برگشتن سر جای اول. حتی یک کلامی با نائینی هست، اون رو مجدداً اشتباه دارم میکنم، اونو باید فردا بهش برسیم. فردا دوستان کلمات عمدتاً آقای صدر رو داریم، ایشون هم مطالب نوی رو در این باب دارد دیگه. یواش یواش دامنه بحث رو جمع می‌کنیم در تفکر.